با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب مانیفست کمونیست نوشته کارل مارکس و فریدریش انگلز ترجمه آقایان حسن مرتضوی و محمود عبادیان رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و اگر کاری صحبتی نیست من ادامه بدم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
رسیده بودیم به بخش دوم مانیفست کمونیست، پرولترها و کمونیست ها، یه مقدارشو خونده بودم، من ادامه میدم. اکنون کار دستمزدی را بررسی میکنیم. حداقل دستمزد بهای میانگین کار دستمزدی است، یعنی آن مقدار معین از وسایل معاش که مطلقاً برای زنده ماندن کارگر لازم است. برابر این آنچه کارگر مزد بگیر با کار خود به تملک در می آورد صرفاً برای تداوم و باز تولید زندگیش کفایت می کند. ما در صدد آن نیستیم که این تملک شخصی حاصل کار را براندازیم، یعنی تملکی که به مصرف حفظ و باز تولید زندگی آدمی می رسد و مازادی هم بر جا نمی گذارد که با آن بتوان بر کار دیگران تسلط داشت. ما فقط می خواهیم خصلت تباه کننده تملکی را از بین بریم که موجب می شود کارگر فقط به این دلیل زنده بماند که بر سرمایه بیفزاید و فقط تا جایی زنده می ماند که منافع طبقه حاکم ایجاب می کند. در جامعه بورژوایی کار زنده فقط وسیله‌ای برای افزایش کار انباشته شده است، اما در جامعه کمونیستی کار انباشته شده فقط وسیله‌ای برای گستردن، بارور کردن و اعتلا بخشیدن زندگی کارگران است. بنابراین در جامعه بورژوایی گذشته بر حال و در جامعه کمونیستی حال بر گذشته چیره است. در جامعه بورژوایی سرمایه استقلال و فردیت دارد، حالان که آدم زنده نه استقلال دارد نه فردیت، و بورژوازی از بین بردن این وضعیت را از بین بردن فردیت و آزادی می داند. حق هم دارد. بیشک هدف ما از میان برداشتن فردیت بورژوایی، استقلال بورژوایی و آزادی بورژوایی است. آزادی در شرایط کنونی تولید بورژوایی به مفهوم تجارت آزاد و خرید و فروش آزاد است، اما زمانی که خرید و فروش ناپدید شود خرید و فروش آزادانه هم ناپدید می شود. سخنسرایی درباره خرید و فروش آزادانه و تمام سخنان مشعشعانه بورژوازی ما درباره آزادی اصولاً اگر مفهومی هم داشته باشد فقط در مقابل خرید و فروش محدود و تحت نظارت تجار دست و پا بسته قرون وسطایی صادق است و در برابر شیوه کمونیستی از بین بردن خرید و فروش و شرایط بورژوایی تولید و خود بورژوایی معنا و مفهومی ندارد. شما از این که می‌خواهیم مالکیت خصوصی را براندازیم به هراس افتاده اید، اما مالکیت خصوصی در همین جامعه موجود شما برای 9/10 جمعیت از میان رفته است. صرفاً از آن جهت مالکیت خصوصی عده معدودی وجود دارد که این 9/10 از آن بی‌بهره هستند. پس شما ما را به این جهت سرزنش می کنید که قصد داریم شکلی از مالکیت را نابود کنیم که محرومیت اکثریت عظیم جامعه از هر نوع مالکیتی شرط ضروری هستی آن است. خلاصه ما را سرزنش می کنید که قصد داریم مالکیت شما را از میان برداریم. دقیقاً چنین است. قصد ما همین است. از آن لحظه که دیگر نتوان کار را به سرمایه، پول، بهره مالکانه و به قدرت اجتماعی انحصار پذیر تبدیل کرد، یعنی از آن لحظه که دیگر نتوان مالکیت فردی را به مالکیت بورژوایی و به سرمایه تبدیل کرد، درست از همان لحظه خواهید گفت که فردیت نابود شده است. بنابراین باید اعتراف کنید که وقتی از فرد سخن سر می دهید، هیچ شخص دیگری جز شخص بورژوا، جز مالک طبقه متوسط را در نظر ندارید. به راستی چون این شخصی باید برافتد و غیر قابل تحمل شود. کمونیسم هیچ کس را از تملک محصولات جامعه محروم نمی کند، بلکه این قدرت را از هر کس سلب می کند که با تملک این محصولات کار دیگران را از آن خود کند. اعتراض می کنند که با برچیدن مالکیت خصوصی تمام فعالیت ها تعطیل می شود و دوچار تنبلی فراگیری می شویم. با این حساب از مدت ها پیش تا کنون باید جامعه بورژوایی زیر بار کاهلی و تناسایی از پا در آمده باشد، زیرا در این جامعه آن که کار می کند چیزی به دست نمی آورد و آن که چیزی به دست می آورد کار نمی کند. تمام این اعتراضها به این توضیح واضحات می کشد که وقتی سرمایه در کار نباشد، آنگاه کار دستمزدی هم نخواهد بود. تمام ایرادهایی که به شیوه کمونیستی تولید و تملک محصولات مادی می گیرند در مورد شیوه کمونیستی تولید و تملک محصولات فکری نیز صادق است. درست همانطور که نابودی مالکیت طبقاتی از نظر بورژوا برابر با نابودی خود تولید است، نابودی فرهنگ طبقاتی را نیز با نابودی هر گونه فرهنگ یکسان می داند. فرهنگی که بورژوازی در فقدان آن مویه سر می دهد، فرهنگی است که اکثریت عظیم انسانها را آموزش می دهد چون ماشین کار کنند. اما شما تا زمانی که قصد ما را در برانداختن مالکیت بورژوایی با معیارهای بورژوایی خیش از آزادی، فرهنگ و قانون و غیره به داوری نشسته اید، با ما به جدل بر نخیزید. همین نظرات شما خود محصول شرایط تولید بورژوایی و مالکیت بورژوایی تان است، همانطور که احکام حقوقیتان چیزی جز اراده طبقه‌تان نیست که به شکل قانون برای همگان در آمده است، اراده‌ای که خصلت ماهوی و سمت و سوی آن را شرایط اقتصادی هستی طبقه‌تان تعیین می‌کند. شما در تصور مغرضانه و خودخواهانه خیش که وادارتان می کند تا آن اشکال اجتماعی سربرآورده از شیوه کنونی تولید و شیوه مالکیتتان را، یعنی مناسباتی تاریخی که در فرایند پیشرفت تولید پدید می آیند و ناپدید می شوند، قوانین جاویدان طبیعت و خرد بدانید. آری، شما در این پندار باطل با تمام طبقاتی که پیش از شما فرمان روا بودند شریک هستید. آنچه را آشکارا در مورد مالکیت عهد باستان به روشنی در میابید، آنچه را در مورد مالکیت فئودالی تصدیق می کنید، طبعا از پذیرش آن در مورد شکل بورژوایی مالکیت خودتان اکراه دارید. برچیدن خانواده. حتی دو آتشه ترین رادیکال ها نیز از این پیشنهاد شنیع کمونیست ها برمی آشوبند. خانواده کنونی یعنی خانواده بورژوایی بر چه بنیادی استوار است؟ بر بنیاد سرمایه و نفع خصوصی. این خانواده در کامل ترین شکل خود فقط در میان بورژواها وجود دارد. مکمل آن در عمل نبود خانواده و در میان پرولترها و روسپیگری آشکار است. خانواده بورژوایی با زوال مکمل خود به طور طبیعی زوال می‌یابد و هر دوی آنها با زوال سرمایه از میان می‌روند. ما را متهم می‌کنید که می‌خواهیم به استثمار والدین از کودکان خاتمه دهیم. ما به این گناه اقرار می‌کنیم. اما شما خواهید گفت که ما با جایگزین کردن تربیت اجتماعی به جای تربیت خانوادگی مقدس‌ترین روابط آدمی را نابود می‌کنیم. و تعلیم و تربیتی که از آن سخن می‌گویید، مگر خود این تعلیم و تربیت امری اجتماعی نیست و شرایط اجتماعی فعالیت آموزشی شما را در چارچوب آن با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره تعیین نمی‌کند؟ کمونیست‌ها دخالت جامعه را در امر تعلیم و تربیت از خود اختراع نکرده‌اند، فقط می‌کوشند خصلت این دخالت را دگرگون سازند و تعلیم و تربیت را از زیر نفوذ طبقه حاکم رهایی بخشند. هرچه صنعت جدید پیوندهای خانوادگی پرولترها را بیشتر از هم می‌گسلد و کودکان آنها را به متاع ساده تجاری و ابزارهای کار تبدیل می‌کند، خزعبلات بورژوایی درباره خانواده و تعلیم و تربیت و همبستگی مقدس والدین و فرزندان تهوع‌آورتر می شود. تمام بورژوازی یک صدا بانگ برمی آورند، اما شما کمونیست ها می خواهید اشتراک زنان را رواج دهید. بورژوا زن خود را ابزار صرف تولید می داند. او می شنود که قرار است از ابزارهای تولید به صورت همگانی بهره برداری شود و از آن طبعاً به این نتیجه می رسد که زنان نیز با همین سرنوشت روبرو خواهند شد. او حتی گمان آن را نمی برد که نکته دقیقاً آن است که باید وضعیتی که زنان در آن ابزار صرف تولید هستند برچیده شود. وانگهی چیزی مضحک‌تر از این نیست که می‌بینیم بورژواهای ما در قبال این موضوع که گویا کمونیست‌ها قرار است به طور رسمی و علنی اشتراک زنان را عملی سازند، خشمی اخلاقی از خود نشان می‌دهند. کمونیست‌ها نیازی ندارند اشتراک زنان را رواج دهند. این اشتراک تقریباً از عهد کهن وجود داشته است. بورژواهای ما که به در اختیار داشتن همسران و دختران پرولترهای خود قانع نیستند، روسپیهای معمولی که جای خود دارد، از اغوا کردن زنهای یکدیگر نیز لذت غریبی می‌برند. زناشویی بورژوایی در واقع همان اشتراک زنان شوهردار است. بدین سان در بهترین حالت یگان اتهامی که میشد به کمونیست ها وارد آورد این است که آنها قصد دارند به جای اشتراک پنهان و ریاکارانه زنان، اشتراک رسمی و آشکار زن را رواج دهند. وانگهی به خودی خود آشکار است که با برانداختن نظام کنونی تولید، اشتراک زنان که از چنین نظامی ناشی می شود، یعنی هر دو نوع روسپیگری رسمی و غیر رسمی، برچیده خواهد شد. از این گذشته کمونیست ها را سرزنش می کنند که می خواهند میهن و ملت را براندازند. کارگران میهن ندارند. ما نمی توانیم آنچه را ندارند از آنان باز ستانیم. از آنجا که پرولتاریا باید بیش از هر چیز سلطه سیاسی کسب کند و به طبقه پیشتاز ملت ارتقا یابد، یعنی خود به ملتی تبدیل شود، فقط به این مفهوم و نه به مفهوم بورژوایی این واژه تا حد معینی ملی است. اختلافها و تضادهای ملی میان ملتها با تکامل بورژوازی، آزادی تجارت، رشد بازار جهانی، همسانی شیوه های تولید و شرایط زندگی که از آنها ناشی می شود، بیش از پیش رخت برخواهد بست. تفوق پرولتاریا برچیده شدن این اختلاف ها و تضاد ها را شتاب خواهد داد. اقدام متحد پرولتاریا دست کم در کشورهای عمده متمدن یکی از نخستین شرایط رهایی پرولتاریاست. به نسبت از میان رفتن استثمار انسان به دست انسان دیگر، استثمار یک ملت به دست ملت دیگر نیز از میان خواهد رفت. به میزان برچیده شدن تضاد میان طبقات درون ملت‌ها، کینه توزی یک ملت نسبت به ملت دیگر نیز به پایان خواهد رسید. اتهام‌هایی که از دیدگاه‌های مذهبی، فلسفی و به طور کلی ایدئولوژیک بر کمونیسم زده می‌شود، شایسته بررسی جدی نیستند. آیا برای درک اینکه اندیشه‌ها، نظرات و برداشت‌های آدمی و خلاصه آگاهی او با دگرگونی در شرایط هستی مادی و مناسبات اجتماعی و زندگی اجتماعیش دگرگون می‌شود، به بینش عمیقی نیاز است؟ تاریخ اندیشه‌ها چه چیزی جز این حقیقت را ثابت می‌کند که ماهیت فراورده‌های معنوی همگام با دگرگونی محصولات مادی دگرگون می شود؟ اندیشه های حاکم بر جامعه در هر دوران همیشه اندیشه های طبقه حاکم بر آن جامعه بوده است. زمانی که مردم از اندیشه های سخن می گویند که جامعه را دگرگون می سازد، صرفا این واقعیت را بیان می کنند که عناصری از جامعه نو در چارچوب جامعه کهن تکوین یافته است و با فروپاشی شرایط کهن زندگی، اندیشه های کهن نیز همان راه را طی خواهند کرد. زمانی که دنیای باستان با آخرین درد زایمان خود دست به گریبان بود، مسیحیت بر ادیان باستانی چیره شد. زمانی که اندیشه های مسیحیت در سده 18 در برابر اندیشه های خرد باور به زانو در آمد، جامعه فئودالی درگیر جنگی مرگبار با بورژوازی بود که آن هنگام طبقه انقلابی به شمار می آمد. اندیشه های آزادی مذهب و آزادی وجدان صرفا نمودی از تفوق رقابت آزاد در حوزه شناخت بودند. خواهند گفت بیشک اندیشه های مذهبی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی در پویش تکامل تاریخی دگرگون شدند، اما مذهب، اخلاق، فلسفه، سیاست و حقوق از پس این دگرگونی ها همیشه پابرجا ماندند. وانگهی حقایق جاویدانی چون آزادی، عدالت و امثال آنها وجود دارند که در تمام نظام های اجتماعی مشترک هستند، اما کمونیسم حقایق ابدی را ملغا می کند و به جای آن که مذهب و اخلاق را بر بنیادی جدید استوار سازد، همه آنها را از میان بر می دارد و بدین سان در تضاد با تمام تجارب پیشین تاریخی عمل می کند. خلاصه این اتهام چیست؟ تاریخ تمام جوامع پیشین بیانگر تکامل تضادهای طبقاتی بوده است. تضادهایی که در دورانهای گوناگون اشکال گوناگونی به خود گرفته است. این تضادها به هر شکلی که در آمده باشند، استثمار بخشی از جامعه به دست بخش دیگر، واقعیت مشترک تمام دورانهای پیشین است. به این جهت شگفت‌آور نیست که آگاهی اجتماعی آثار پیشین صرف نظر از چندگانگی و تنوع آن در چارچوب اشکال متعارف یا اندیشه های عام نمایان می گردد. اشکالی که فقط با برچیده شدن تام و تمام تضادهای طبقاتی به طور کامل محو می شود. انقلاب کمونیستی ریشه‌ای ترین گسست از هر گونه مناسبات سنتی در عرصه مالکیت است. پس شگفت‌آور نیست که این انقلاب در جریان تکامل خود از اندیشه های سنتی به ریشه‌ای ترین نحو بگذرد. اما اکنون از ایرادهای بورژوایی به کمونیسم بگذریم. در سطور پیشین دیدیم که نخستین گام انقلاب کارگری برکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و پیروز شدن در نبرد برای دموکراسی است. پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزارهای تولید در دست دولت، یعنی پرولتاریایی که به عنوان طبقه حاکم متشکل شده، استفاده خواهد کرد و با شتابی هرچه بیشتر تمام نیروهای تولیدی را افزایش خواهد داد. البته چون این اقدامی در آغاز کار فقط با دستاندازهای مستبدانه به حقوق مالکیت و شرایط تولید بورژوازی ممکن است، یعنی اقداماتی که از لحاظ اقتصادی نارسا و نامعقول به نظر می رسد، اما در جریان پیشرفت از چارچوب خود فراتر می رود و دستاندازی های بعدی را به نظم اجتماعی کهنه ضروری می سازند. این اقدامات به عنوان روشی برای دگرگونی تمامی شیوه تولید اجتناب ناپذیرند. این اقدامات در کشورهای گوناگون متفاوتند. با این حال اقدامات زیر در پیشرفته ترین کشورها کاملا قابل اجراست. 1. الغای مالکیت ارضی و بهره‌گیری از اجاره بهای زمین برای تأمین مقاصد عمومی. 2. مالیات تصاعدی یا تدریجی سنگین بر درآمد. 3. الغای هر گونه حق وراثت. 4. مصادره دارایی شورشیان و تمام کسانی که کشور را ترک گفتند. 5. تمرکز اعتبارات مالی در دست دولت از طریق بانک ملی با سرمایه دولتی و برخوردار از انحصار مطلق. 6. تمرکز وسایل ارتباطی و حمل و نقل در دست دولت. 7. گسترش کارخانه ها و ابزار تولید دولتی، کشت و آبادانی زمین های بایر و بهسازی اراضی بر اساس برنامه عمومی. 8. اجبار یکسان همگان به کار کردن، تشکیل سپاه صنعتی به ویژه برای کشاورزی. 9. تلفیق کشاورزی با صنایع تولیدی، محو تدریجی تمایز شهر و روستا با توزیع یک نواخت تر جمعیت در سراسر کشور. 10. آموزش و پرورش رایگان برای تمام کودکان در مدارس دولتی. ممنوعیت کار کودکان در کارخانه ها در شکل کنونی خود. تلفیق تعلیم و تربیت با تولید صنعتی و غیره. هنگامی که در روند تکامل تمایزات طبقاتی ناپدید شود و تمام تولید در دست اجتماعی عظیم از همه ملت متمرکز گردد، قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت سیاسی به معنای راستین آن صرفاً قدرت متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر است. پرولتاریا در جریان پیکار خیش بر ضد بورژوازی بنا به ضرورت اوضاع و احوال خود را به صورت یک طبقه متشکل و با انقلاب خود را به طبقه حاکم تبدیل می کند. پرولتاریا در این مقام ضمن آن که با توسل به قهر شرایط کهن تولید را از میان می برد، همراه با آن شرایط موجودیت تضادهای طبقاتی و به طور کلی تمام طبقات و بدین سان سلطه خیش را به عنوان یک طبقه از میان برخواهد داشت. به جای جامعه کهنه بورژوازی با طبقات و تضادهای طبقاتیش، اجتماعی خواهیم داشت که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است. 3. ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی. 1. سوسیالیسم ارتجاعی. الف سوسیالیسم فئودالی. اشراف فرانسه و انگلستان به دلیل جایگاه تاریخی خود به این رسیدند، به اینجا رسیدند که جزوه‌هایی را بر ضد جامعه نوین بورژوایی بنویسند. در انقلاب ژوئیه سال 1830 و در جریان مبارزه اصلاح طلبی در انگلستان، این اشراف از نو زیر ضربات بورژوازی تازه به دوران رسیده منفور از پا در آمدند. بنابراین دیگر برای آنان پیکار سیاسی جدی به طور کلی مطرح نبود. فقط مبارزه ادبی باقی مانده بود، اما حتی در عرصه ادبیات نیز داد و بیدادهای دوران احیای سلطنت دیگر ممکن نبود. در پانویس توضیح انگلس است که میگه منظور احیای سلطنت سالهای 1660 تا 1689 در انگلستان نیست، بلکه احیای سلطنت در سالهای 1814 تا 1830 در فرانسه است. ادامه متن: اشراف برای جلب همدردی دیگران باید در ظاهر چنین وانمود می‌کردند که سنگ منافع خیش را به سینه نمی‌زنند و فقط به خاطر منافع طبقه کارگر کیفرخواستی بر ضد بورژوازی تدوین کردند. بدین سان اشراف با سراییدن هجویه‌هایی بر ضد فرمانروای جدید خود بر ضد فرمانروای جدید خود و با زمزمه کردن پیشگویی‌های اهریمنانه درباره فاجعه‌ای قریب الوقوع در گوش او انتقام خود را باز ستاندند. به این شکل سوسیالیسم فئودالی پدید آمد، نیمی مرثیه، نیمی هجویه، نیمی پژواک گذشته، نیمی تهدید آینده، گهگاه سرشار از انتقادی تلخ، طنزآمیز و گزنده که قلب بورژوازی را سخت جریحه‌دار می‌کرد، اما پیوسته به سبب عجز کامل در فهم سیر تاریخ معاصر مضحک از کار در می‌آمد. اشراف انبان دریوزگی پرولتاریا را پیشاپیش خود چون درفشی تکان می‌دادند تا مردم گرد آن جمع آیند، اما هر بار که مردم از پی آنان روان می شدند، نشانه های قدیمی نجابت خانوادگی را آویخته بر کپل اسب هایشان می دیدند و با خنده های بلند و گستاخانه پراکنده می شدند. این مضحکه را جمعی از لژیتیمیست ها و گروه انگلستان جوان به نمایش می گذاشتند. پانویس توضیح داده لژیتیمیست ها هواداران سلسله بوربون ها در فرانسه که در انقلاب ژوئیه 1830 سرنگون شد و گروه انگلستان جوان گروهی از رجال سیاسی و ادبی انگلیسی متعلق به حزب محافظه‌کار که در آغاز دهه 1840 پدید آمد. ادامه متن: فودال ها هنگامی که اشاره می کنند که شیوه بهره‌کشی آنها با شیوه بهره‌کشی بورژوازی متفاوت بوده است، فراموش می‌کنند که در اوضاع و احوال و شرایط منسوخ دیگری کاملاً متفاوت با امروز بهره‌کشی می‌کردند. آنان با ابراز اینکه تحت حاکمیتشان پرولتاریای جدید هرگز وجود نداشته است، فراموش می‌کنند که بورژوازی جدید مولود ناگزیر صورتبندی اجتماعی خودشان بوده است. وانگهی آنان خصلت ارتجاعی نقد خود را چنان کم پوشیده می‌دارند که اتهام عمده‌ای که به بورژوازی می‌زنند در این موضوع خلاصه می‌شود که چرا در دوران سلطه بورژوازی طبقه‌ای رشد می‌کند که مقدر است رگ و ریشه نظم کهن اجتماعی را برکند. آنان بورژوازی را نه به دلیل به وجود آوردن پرولتاریا که بیشتر برای پدید آوردن پرولتاریای انقلابی نکوهش می کنند. از این رو آنان در عمل سیاسی در تمام اقدامات قهرآمیز بر ضد طبقه کارگر شرکت می کنند و در زندگی عادی علارغم تمام عبارت پردازی های پرتمطراق خود از هیچ فرصتی برای جمع کردن سیب‌های زرین که از درخت صنعت فرو می‌افتند و مبادله حقیقت، عشق و شرافت با پشم گوسفند، چغندر قند و عرق فروگذار نیستند. همان گونه که کشیش و ارباب همیشه دست در دست یکدیگر داشتند، سوسیالیسم کشیشی و سوسیالیسم فئودالی نیز پیوند نزدیکی با هم دارند. کاری آسانتر از این نیست که به پارسایی مسیحی کمی رنگ سوسیالیستی زده شود. مگر مسیحیت نیز به مالکیت خصوصی، زناشویی و دولت نتاخته است؟ مگر به جای آنها مسکین نوازی و تهیدستی، عذب بودن و نفس کشی، زندگی روحانی و مام کلیسا را موعظه نکرده است؟ سوسیالیسم مسیحی فقط آب متبرکی است که کشیش با آن حسرت خاری های اشراف را متبرک می کند. ادامه متن که دیگه فکر کنم فردا به پایان میرسه و علی زیاد باقی نمونده، میذاریم برای روز آینده فردا. خیلی متشکرم آقای رحیمی و شما و شنوندگان خداحافظی میکنم تا فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.